بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون آینه تاریخ و شبکه جهانی حضرت ولی عصر. در خدمت شما هستیم با این برنامه، چون هفته‌های گذشته در شامگاه جمعه و از محضر کارشناس عزیزم جناب دکتر جباری انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. عرض سلام و ادب خدمت استاد و برمیگردم خدمت شما، یه سری توضیحات انشاءالله عرض خواهم کرد. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب آقای قزمانی و شما
سلامت باشید.
بینندگان گرامی، هر جایی که شرف و حضور دارید انشاءالله که همیشه موفق و سربلند باشید. مرضی خداوند متعال و حضرت جل سلام الله علیه باشیم در همه حالات و آنات و لحظات. وظیفه خودم میدانم تسلیت عرض بکنم این فاجعه پیش آمده یکی دو روز قبل رو در کرمان، و درود و صلوات و سلام بفرستیم به روح شهدای مظلوم این فاجعه، و آرزو بکنم هر چه زودتر انشاءالله دست انتقام الهی از آستین مولا و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه خارج بشه و دشمنان دین رو به سزای عملشون برسان انشاءالله.
ما هم تسلیت عرض می‌کنیم خدمت خانواده های این بزرگواران. حادثه دلخراشی بود که در سال روز شهادت سردار عزیزمون سردار قاسم سلیمانی رخ داد، و انشاءالله که همه با اهل بیت محشور باشن، و انشاءالله که آقا امام عصر همونطور که حضرت استاد فرمودن هرچه سریع‌تر ظهورشون و قیامشون تأجیل بشه و هر چه سریعتر انشاءالله انتقام همه مظلومین گرفته بشه از ظالم. برحال خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم جناب دکتر جباری عزیز. دو روز گذشته هم میلاد واسط حضرت زهرا سلام الله علیها بود که جای تبریک داره خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز. خب عزیزان بیننده، 3015-1515 سامانه پیامکی ماست و همچنین تلفن‌های برنامه، پل ارتباطی ما با شما برای اینکه بتونید ارتباط برقرار کنید، سوالاتتون رو مطرح کنید و ان شاءالله نقطه نظرتون رو بشنویم. حالا سایت شبکه حضرت ولی هست، همچنین اپلیکیشنش اگه در گوشیاتون نصب کنید از اون طریق هم به صورت زنده بیتید برنامه ها رو ببینید، هم با آرشیو برنامه ها دسترسی پیدا کنید. خب حضرت استاد، 22 جمادی است دیگه امروز تو تاریخ قید شده همچین روزی، سالمرگ ابوبکر است.
بله.
که بالاخره به نگاه برخی از مسلمان ها خلیفه اول هست و بالاخره بر او یک جایگاهی رو صدا ایجاد کردن، و طبق همون هم شاید خیلی ها دارن زندگی میکنن با اون عقیده ها و اینها. که امیدواریم که حق روشن بشه دیگه، اگر همه حق رو بفهمند پیرو حق و حقیقت خواهم بود. اما در تاریخ باز نوشته شده در مورد ابوبکر که تشییع او شبانه رخ داده. چرا این رو میشه برام بفهمید که چرا شب؟ مثلا کسی که حالا خلیفه است و حکومت دستش، چرا شب دفن شد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که میفرمایید نصوص کهن تاریخی این رو تایید میکند، هیچ نصی ما ندیدیم که دلیل بر این باشد که روز او رو تشییع کرده باشن، عموم مسلمان ها برش نماز خونده باشن و دفن شده باشه. و جای شگفتی و سوال هست دیگه، بالاخره فرد عادی نبوده، به ظاهر خلیفه بوده
دیگه.
دو سال و قریب به 4 ماه، 2 سال و 3 ماه و 22 روز تقریبا، کمتر از 4 ماه به هر حال این خلافت قاسبانه در دستش بود و خب به ظاهر خلیفه بود. طبیعتاً بعد از مرگش یک تشییع باید در مدینه صورت می گرفت در روز و دفن می شد. چند تا گزارش رو عرض می کنم درباره مرگ شبانه ابوبکر و دفنش و بحث چرایی رو که اشاره فرمودید، احتمالاتی که هست رو حالا اشاره می کنم. ما در متون شاهد که کهن شاید که مثلا در انصاب الاشراف بلازوری جلد 10 صفحه 95 با سند خودش میگه ان عمر دفن ابوبکر لیلا، عمر دفن کرد ابوبکر شبانه. بعد ثم دخل المسجد، اومد در مسجد و فاوتر به صلاتن، هر حال نماز خوند و اینها. یا مثلا در تاریخ طبری میگه و کانت وفاته لیلت الثلاثاء و ده مثلا دفنه فیها قبل ان یصبح الناس، شب سه‌شنبه. بعضی نقل هم هست غروب دوشنبه از دنیا رفت، اینا مؤید هست، میگه شب سه‌شنبه وفاتش بود و دفنش هم در همون شب انجام گرفت، قبل ان یصبح الناس، قبل ان که مردم صبح کنند و به حال بیدار بشن و اینها. یا مثلا در طبقات الکبرای ابن سعد جلد 3 صفحه 209 از عایشه نقل میکنند که توفی ابو بکر لیلا فدفناه قبل ان نصبح. اون نقل قبلی بود که عمر دفن کرد، بله. اینجا عایشه میگه دفنش کردم قبل از اینکه نصبح، یعنی برها صبح کنیم،
صبح
شبانه دفنش کردیم. اینا برها گزارش هست که در متون کهن مثل طبقات الکبرا، انصاب الاشراف، تاریخ همه متون قرن سه هستن و این رو تصریح کردن، پس این تردید درش نیست. میمانه چرایی مسئله در الاقدال فرید جلد 4 صفحه 250 یک گزارشی از داله بر این که ابوبکر مسمومن از دنیا رفته، این ابوبکر سمه بسین یعنی مسموم شد و از دنیا رفت، فمات یوم الاثنین در اواخر روز دوشنبه از دنیا رفت، که با اون گزارش قبلی که شب سه‌شنبه دفن شد همخانه. این هم یک نکته که نشون میده که به هر حال سوء قصد شده به جانش. تو بعضی از نقل ها آوردن خواستن طبیعی جلوه بدن، گفتن که چند روز قبلش حمام رفت و بعدش هم سرما خورد و بیمار شد، در اثر بیماری از دنیا رفت، اما این گزارش رو هم داریم. اون چه که مؤید هست برای این گزارش اقدال فرید همین دفن شبانه است. اینکه علی رغم اینکه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله در زمان حیات پیامبر روز تشییع می‌شدن، روز دفن می‌شدن، پیامبر هم توصیه به تشییع میکرد، شرکت در تشییع جنازه خود پیامبر شرکت میکردن، این هم اقتضای این است که روز انجام بشه. همین بحث در ارتباط حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کردیم، ظاهرا که علارغم تلاش مغرضین این شبکه های وهابی امثال این هایی که میگفتن که بله دفن شبان امر مرسومی بوده، در حال که چنین نبوده و مثال زدیم که اگر امر مرسوم بود، به خصوص درباره زن ها که ادعا میکنید شبان دفن میشد، خب بعد هر سه خواهر حضرت زهرا سلام الله علیها که در زمان حیات پیامبر رقیه سال دوم، ام کلثوم سال سوم، زینب سال هشتم از دنیا رفتن، بعد شب دفن میشدن، هیچ کدوم شب دفن نشدن، روز تشییع شدن، در بقیه دفن شدن، پیامبر شرکت کرد، خود حضرت زهرا سلام الله علیها شرکت کرد، بر مرسوم دفن روزانه بوده، مگر یک به اصطلاح یک قضیه خاصی باشد، ضرورتی باشد، اضطراری باشد، مثل وصیت سیاسی از زهرا سلام الله علیها، یا مثل عثمان که مردم اجازه نمیدادند دفن در بقیع بشه، تا سه روز اجازه دفن ندادند و بعدش هم با واسطه گری امیرالمؤمنین سلام الله علیه شبانه بردند در جای هشت‌کوکب، اونجا دفنش کردند، مگر دلیل خاصی باشه. لذا درباره ابوبکر هم قاعدتا باید یک سبب خاصی بوده باشد. دو احتمال میره، یک احتمال هم مسموم شدن، اگر سوء قصد شده باشه به جانش، اینکه تعجیل شده در دفنش برای اینکه مواد برملا بشه، کسان متوجه بشن که به هر حال این مسموم شده و لو بره مسئله، لذا خیلی زود خواستن سرطه مسئله رو هم بیاره. نکته دوم هم دفنش در کنار قبر پیامبر هست. خب میدانیم که این دفنش در اونجا وجه شرعی ندارد و برها عایشه متاسفانه تصرف نابجایی در اون حجره پیامبر کرد و پدرش هم آورد و پشت سر پیامبر دفن کرد.
شما الان میفهمید که عایشه او رو اونجا یا خودش وصیت کرده؟
وصیت کرد.
عایشه رو میگم وصیت کرده،
وصیت با عایشه کرد. اون تا عایشه دخیل بود در مسئله، توضیح عرض میکنم.
درست.
و شاید هم این نکته افسون بر اون بحث مسموم بودن، این که خواستن با اعتراض صحابه مواجه نشن، که یعنی صحابه رو در مقابل عمل واقع شده قرار بدن، و اگر روز می‌خواستن کار انجام بدن ممکن با مخالفت صحابه مواجه بشه. چه حقی داره شما باید در بقیه دفع بکنید؟
خودش کنار... صاحب اون روایت دیگه، نحن ماشاءالله
لا نورث،
خودش اگر... صاحب یه همچین روایتیه،
ولی اگر واقعا چنین به اصطلاح روایتی از پیامبر صادر شده بود، ارثی که نمانده برای دخترت عایشه، برفرضم ارث مانده باشد، مگر چقدر حق داره؟ از یکی دو وجب بیشتر قاعدتا شاید نشه دیگه. این از حجره که پیامبر درش دب شده میشه 1/72 سهم عایشه، یعنی 9 همسر 1/8 از ارث میبرن به اصطلاح،
اون 1/8
به 9 همسر میشه 9/8 1/72. بنابراین با هیچ مجوز شرعی مسئله درست در نمیاد. ضمن اینکه اونجا هم حجره عایشه نبوده با توضیحی که حالا عرض خواهم کرد، و این برحال بچه شرعی نداشته. این دو احتمال میره، اینکه علت تعجیلشون در دفن شبانه به اصطلاح یا ناشی از اون بوده که نخواستن مسمومیتش لو بره، یا اینکه برحال کنار پیامبر دفن شدنش رو خواستن تحمیل بر مردم بکنه. نکته آخرم این که ما وقتی گفتیم مسموم شد بر اساس نص العقد الفرید، این سوال پیش میاد که کی این کارو کرد؟ چه کسی او رو مسموم کرد؟ گاهی باز تلاش شده که گردن یهود بندازن، اما صحبت نیست که یهودیان الان چه کار اینجا تو مثلا یهودیان که در مدینه حضور ندارن.
نمونه شم دوند پیامبر هم کردن 3 قبلش مثلا،
اون موقع دوره خیبر بود، 3 قبل در سال 70 در خیبر بودن، در مدینه دیگه طوائف یهودی حضور ندارن.
بله.
و یهودیان چه نفعی میبرن از این قصه؟ به نظر میرسه که یعنی انگشت اتهام متوجه کسی یا کسانی میشود که ذینفع در ماجرا هستن، و ذینفع در ماجرا به هر حال خلافت بعدی خلیفه دوم هست، چنان که درباره ضربت خوردن خلیفه دوم هم قصه ابو لؤلؤ این بحث مطرحه که ذینفع در ماجرا جریان بنی امیه و عثمان و اینها بودن، لذا محرک ابو لؤلؤ رو بعضن هر شاید که جریان اموی دانستن. چرا؟ چون می دانستن بعد از عمر نوبت اونها خواهد رسید. به هر حال ما گزارش تاریخی نداریم، نص تاریخی نداریم که مجرم رو، متهم رو، به هر حال اون شخصی که این کار رو کرده رو انگوشش بگذاریم، اما بالاخره تحلیل
ما رو به این نصیم میرسیم،
تحلیل به هر حال ذهنم به سمت
درست
جهاتی میره.
خب خیلی جالب بود، متشکرم از حضرت علی به خاطر این مطلب زیبایی که اشاره فرمودید. در مورد استخلاف بعد از خودش چطور؟ اونم میگن که مثلا خودش مرتب حالا میگفتن بیهوش میشده، به هوش میومده و میگفته بنویسن. حالا عثمان هم ظاهرا نویسنده بوده، میگن خودش همینطوری اسم عمر رو نوشت و حالا نه ابوبکر هم اصلا فهمید تایید کرد نکرد. ولی اینا اگه برامون بفهمید نکته اگر هست.
خیلی عجیب این باز این صحنه که الان گزارش عرض خواهم کرد. سند ما اصل این که شیوه و روش مبنای استخلاف رو پایه‌ریزی کرد هیچ تردید درش نیست، همه مورخان نقل کردن که متاسفانه نسب کرد عمر رو به جای خودش، نسب کرد در حالی که خب طبیعتا باید با مسلمان ها مشورت میکرد، میسپرد به ادعاشون به اهل حل و عقد و مهاجر و انصار و یک شورای حداقل تشکیل میشد، ریش سفیدای از انصار از مهاجرین شرکت میکردن و در اونجا مطرح میکنه که بالاخره جانشین ابوبکر کی باشه. تنها کسانی که مورد مشورت ابوبکر قرار گرفته انطبق نص تاریخی، یکیش عبدالرحمن ابن عوف و دیگری عثمانه. و عبدالرحمن ابن عوف بعد از اینکه ابوبکر مشورت کرد گفت که میخوام عمر رو به جای خودم نصب کنم، گفت که فرد خشنی رو، تندی رو میخوای نصب بکنی، فرد تند و خشنی است. و عثمان هم تقریبا قریب به این مضمون گفت، منتها گفت که درونش از بیرونش بهتره نسبت به عمر. این جمله رو گفت، بیرونش خشنه اما درونش از بیرونش بهتره. یعنی کل مشورت آقای خلیفه اول در ارتباط با جانشینی با دو نفر، یکی عبدالرحمن ابن عوف، یکی هم عثمانه. این در حالی است که صحابه بزرگی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و امیرالمؤمنین سلام الله علیه و دیگر صحابه از مهاجر از انصار در مدینه حضور داشتن و اینها طبیعتا باید طرف مشورت قرار می گرفتن. این خوب از حضرات اهل سنت باید جواب بدن دیگه. ما طلبکاریم، ما سوال کننده ایم، ما شاکی هستیم، ما سوال کننده ایم، اینو به جواب بدن چرا خلیفه این کارو کرد. اگر شیوه استخلاف شیوه معقولیه، یک فرد عاقل و مدبر این کار انجام میده که به فکر بعد از خودش هست که امت دچار اختلاف نشن، خب نعوذ بالله چرا برای قیامت قائل نیستید؟ هیچ فکر کردید نشستید با خودتون کلاهتون قاضی بکنید؟ چرا همین حق رو برای پیامبر قائل نیستید؟ احتمال نمیدید پیامبر این کار کرده باشه؟ چرا نفی میکنید؟ چرا تابع علماتون هستید که متاسفانه علماء سوی آمده اند و جریان قدیر رو جور دیگه معنا کرده اند و به محبت و امثال اینها مولا رو معنا کرده اند؟ مسئله خیلی واضحه. اگر استخلاف و جانشین تعیین کردنش که شیوه همه انبیا بوده، همه انبیا بسی داشتند، ما چرا برای پیامبر چنین حقی رو قائل نیستید؟ برای خلیفه اول چنین حقی رو قائل هستید؟ این یک نکته که خب جای سوال، علامت سوال بزرگی مقابل فعل خلیفه در اینجا برقرار هست. نکته دوم این که هم که اشاره فرمودید ابوبکر داشت املا میکرد وصیتش رو و عثمان مینوشت از حال رفت و وسط بسان که عثمان هم ترسید که این به هوش نیاد و اینجا جای بسان وصی خالی مونده و به اصطلاح خودش عمر رو نوشت، حالا نسیس رو عرض خواهم کرد، عمر رو اسمش رو نوشت. ابوبکر به هوش آمد، گفت چی نوشتی؟ گفت اینطور تکبیر، گفت همون کار کردی که من در ذهنم بود. و بعد گفت خودت هم اهل هستی، سزاوار هست. خود این نشون میده که بس یک از قبل یک برنامه های چیده شده، ما رو میبره به همون سمتی که در متون شیعه و اهل سنت هست که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که به زور برده شد به مسجد برای اخذ بیعت و عمر که خیلی تلاش داشت و تکابو بود که با یه خلیفت رسول الله بیعت بگیره برای ابوبکر، حضرت همون احلب حلبن لک شطرو، بدوش از پستانی که بخش از شیرش برای تو خواهد بود. یعنی حضرت اشاره، حتی طبق نقل سلیم از سلمان، حضرت اشاره کردن به اون صحیفه‌ای که بین خودشون نوشتن و در کعبه دفن کردن، مبنی بر این که اگر خلافت رو از علی گرفتیم به ابوبکر، سپس عمر و سپس عثمان، یعنی تقسیم به اصطلاح کار کرده بودن از قبل و اونا تعجب کردن. حضرت گفت که خوب وفا کردید به اون صحیفتون، لقد وفیتون به صحیفتکم. ابوبکر گفت که تو از کجا میدانی؟ حضرت با توضیحی برملا کرد اونجا که اینها این در کتاب سلیم ابن قیس هست در نقل سلمان. اینا معیداته در واقع، این خب در نقل طبقات الکبری متون اهل سنت هست، جلد 3 صفحه 200 عبارتو میخونم. این که میگه تو هم اهل هستی و عمر رو مینویسه بدون اینکه ابوبکر گفته باشد، ابوبکر در حال بیهوش عمر رو مینویسه،
میگه همونی که من گفتم
مشخصه. گویای این هست که اینا از قبل
یه برنامه‌ای داشتن،
برنامه‌ریزی شده است. بله، میگه و دعا عثمان ابن عفان فقال اکتب. ابوبکر عثمان صدا کرد گفت بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم، حالا ما عهد ابوبکر ابن ابی قحافه فی آخر عهده بالدنیا خارجا منها و عند اول عهده بالآخر داخلا فیها. و تا رسید به اینجا، انی استخلفت علیکم بعدی عمر ابن الخطاب پس مولاه و عطیه. اول اینو نقل میکنه ابن سعد، میگه گفت که عمر ابن خطاب جانشین تعیین کردم، ازش بشنوید اطاعت کنید. بعد میگه ثم مقال بعضهم، این نقل رو میاره، میگه بعضی اینطور گزارش کردن که لما املا ابوبکر صدر هذا الکتاب، وقت ابوبکر آغاز نامه و وصیت نامه رو املا کرد و عثمان نوشت، بقی ذکر عمر، نام عمر موند، نوشته نشده بود. فذهب به اصطلاح بهی، ذهب بهی یا ذهب بهی، یعنی به اصطلاح از هوش رفت،
حرکت کردن
از هوش رفت. اینجا معنیش این است که از حالشون، عبارت بعدی اینو میرسونم، قبل ان یسمی احدا، از حال رفت قبل ان که نام کسی ببره. فکتب عثمان انی قد استخلفت علیکم عمر ابن الخطاب، عثمان فوری نوشت من جانشین که تعیین کردم عمر ابن خطاب رو. ثم افاق ابوبکر، به هوش آمد، افاقه میرسه اونجا منظور از هوش رفتنه، از به هوش آمد و فقال اقرا علی ما کتبت، اونچه که نوشتی بر من بخون. فقرأ علیه ذکر عمر، خوند و به نام عمر رسید و فکبر ابوبکر، تکبیر گفت و قال اراک خفت ان اقبلت نفسی فی غشیتی تلکه، ببینن ترسیده اگر من از دنیا برم در این بیهوشی که بهم دست داد یختلف الناس، مردم دچار اختلاف بشن.
الله
فجزاک الله عن الاسلام و اهله خیرا، باریک الله خوب کاری کردی، دعا برش کردم. والله ان کنت لحال اهلا، خودت هم سزاوار بودی، یعنی اسم خودت هم نوشتی.
عجیبه، یعنی همینقدر برای پیامبر ارزش قائل نیست خود ابوبکر که آره من جانم باعث شده اختلاف نشه، ولی پیامبر این کارو نکرد.
بله، وقتی خودت داری دلیل مسئله رو
رفت
اختلاف میدانی، خب نعوذ بالله پیامبر اکرم اهتمام نداشته به وحدت امت و عدم تفرقه.
بعد میگه دو سال اندی، دو سال چند ماه اومده به خلاص این همه دلسوز.
بله.
پیامبر اکرم حداقلش 23 سال دوره اینو بود.
بله.
رسالتش بود.
بله. بعد میگه ثم امره، بعد به عثمان گفت که دستور داد برو بر مردم بخون این رو. فخرج بالکتاب مختوما، مهر زد این وصیت نامه ابوبکر رو، خارج شد. و معه عمر بن الخطاب و اسید بن سعید القرظی، عمر و اسید بن سعید هم همراهش بودن. فقال عثمان للناس، عثمان به مردم گفت اتبایعون لمن فی هذا الکتاب، اونجا که در نامه هست بیعت میکنه؟ فقالوا نعم، گفتن بله. و اینو خوند و مثلا از مردم بیعت گرفت برای عمر. این گزارش ابن سعد در الطبقات الکبرا و متاسفانه این شیوه به کار گرفته شد. و خب آیون اهل سنت بر همین اساس، بر اساس اون چه که در تاریخ واقع شده است برای تعین خلافت برای یک خلیفه، چهار مبنا به اصلا بهش قائل هستن. یک مبنا میگن که اجماع اهل حلال یا شورای اهل حل و عقد، مثلا اون جریان سقیفه که حالا اگر اجماع باشه که اجماعی در کار نبوده،
که حالا بازور اومدن یه جوری بله. مثلا گفتن بله. اجماع شد.
و دوم استخلاف، از کنم که
خلیفه قبلی بعدی بله. رو.
و سوم شورای که عمر تشکیل داد. و عجیبه وقتی عمر ضربت خورد در گزارش ها هست بهش نسبت دادن اینطور میگفت، میگفت ان استخلف فلم یستخلف من هو خیر منی و ان لم استخلف فقد استخلف من هو خیر منی. و اگه چه کار کنم، مردد موندم، جانشین تعیین بکنم، عمر میگم جانشین تعیین بکنم، کسی که بهتر از من بود جانشین تعیین نکرد، یعنی پیامبر. اگر جانشین تعیین نکنم، کسی که بهتر از من بود جانشین تعیین کرد، یعنی ابوبکر. گفت موندم که چه کار بکنم به نسبت به پیامبر که جانشین تعیین نکرد و ابوبکر جانشین تعیین کرد، هر دو از من بهتر بودن، یکی تعیین کرد یکی تعیین نکرد. بعد تبدیل به شورا کرد که عملا هم شورا شش نفره رو جور چید و جور قوانین داخلیش رو مقرر کرد که عملا با عثمان بی انجام دیگه. وقتی که میگه سه به سه شدید، اون سه نفر رأیشون مقدم هست که ابن عوف درشون هست، معلوم ابن عوف جانب عثمان رو میگیره دیگه، شاهخوار عثمان و کاملا مشخص بود، خیلی تابلو به قول امروزی تابلو بود که داره میره به سمت وفای به اون عهدی که با هم بستند و صحیفه‌ای که نوشتن.
خیلی جالب این بحثا، واقعا جای تفکر و تحلیل داره برای پیروان این مکتب. تو نظر من اولین حیرت و اینها رو خود خلیفه دوم داشته.
بله، خداوند مؤاخذه خواهد کرد، مؤاخذه خواهد کرد اینها رو به خاطر عدم تفکر. بفرمایید شما اینو باید فکر کنید روی مسائلی که تو کتب خودشون نقل شده، روی این چرایی ها و این مسائلی که برها گفته میشه و شیعه داره مطرح میکنه، بکم فکر کنن.
و خدا نکنه که فکر کرده باشن و رسیده باشن به یه چیزی و نخوان حق رو
که تعصب که دیگه
خیلی بدتر،
عذاب شدیدتر خواهد بود.
خب خیلی جالب این بحثا، این تو بحث تاریخ واقعا گفتن اینها ضروریه. یکی از کارهایی که این شبکه داره میشه همین حقایق هست. تو ما در همین برنامه‌های گذشته هم که داشتیم به همین بحثا مطرح شده بود از طریق شبکه‌های وهابی، اومده گفتم بله دیگه حالا ابوبکر شد همینه که هست، میخوای بخواد میخوای نخوا، میخوای بخواد که نشد حرف که از خدمتی کلیپ بخش کرده بودن، میگفت شده دیگه، میخوای یعنی شده،
یعنی اون چه که شده از حقه، معنیش نه دیگه.
بله دیگه،
یعنی واقع مطابق حقه.
فکر کنی ببینی واقعا چی. خیلی عجیبه. خب استاد، ما یه بحث دیگه هم داریم توی این بحث که 9 تا ظاهرا ابوبکر در لحظات آخره عمرش به 9 تا مسئله اشاره کرده اوکی، قبلا شما فرمودید سه تا تقسیم میشه، یه دش کاش این کارو نمی‌کردم از یه سری پشیمون شده. حالا اینا کی بوده؟ قبل از این وصیت بوده؟ بعد با اون نوع پشیمانی که حالا خودش ادعا می‌کنه کاش نقطه کارو نکرده بوده، مثلا یا میپرسیدم من سه تا سال نپرسیدم و اینها، خب با این عمل کردش که اصلا در تضاد، این رفتار منافقانه نیست. مثلا از این وقت میگه کاش من اون کارو نمی‌کردم، بعضی وقت میگه بله. این گونه رفتار میکنی؟
بله، نکته خوبیه. تا من یادم افتاد که در اون بخش قبلی که بحث وصیت ابوبکر است به دفن در کنار پیامبر، اون نص رو بخونم. حالا بیننده
خب عزیز خوبه نما نخونم بشنویم،
و اینکه شواهدی که حجره مورد دفن پیامبر، محل دفن پیامبر حجره عایشه نبوده، دو سه تا گزارشم در اون باره عرض بکنم، بعد انشالله وارد میشم به آرزوهای
خودم. پس ما این محتوازو میشنویم، بعد میام برنامه اینی، بعد میام سراغ اون سوال انشاءالله.
بله، این به اصطلاح گزارش رو باز ابن سعد داره، الطبقات الکبرى جلد 3 صفحه 209 و راوی هم به اصطلاح عربت ابن زبیر هست و قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، یعنی هر دوشون نسبت میبرن، نسب میبرن به ابی بکر دیگه. عربت ابن زبیر در واقع نوه دختری ابی بکر دیگه، عربت ابن زبیر به اصطلاح عربه فرزند اسماء بنت ابی بکر دیگه.
بله،
عایشه خالش میشد، ابو بکر پدر بزرگ مادریش میشد.
درست. بله،
قاسم ابن محمد ابن ابی بکر هم باز به همین ترتیب دیگه، هر شود که به اصطلاح میشه نوه پسری ابی بکر دیگه، قاسم فرزند محمد هم از اسماء به وجود اومد، اسماء بنت امیه. یقولان هر دو نقل کردن که اوصا ابوبکر عایشه، ابوبکر به عایشه وصیت کرد، ان یدفن الی جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم، دفن بشه کنار پیامبر. فلما توفی حفر له، وقتی که از دنیا رفت حفر کردن جای ابوبکر رو، و جعل رأسه عند کتفی رسول الله صلی الله علیه و آله، سر ابوبکر رو نزدیک به کتف پیامبر، چرا خواستن مثلا احتراما کمی پایین تر از محاذی سر پیامبر، پشت سر پیامبر دفن نشه، کمی سرش رو پایین تر آوردن محاذی کتف پیامبر مثلا قرار، معنی اینکه ماها اند کتفه رسول الله، معنی اینکه بدن پیامبر معلوم شد، نبش قبر پیامبر، که پشت قبر پیامبر رو کندن، منتها خیلی نزدیک به قبر پیامبر از این کتف برمیاد، میگه با اولسقل لحد به قبر رسول الله، لحد ابوبکر ملصق شد، چسبیده شد به قبر پیامبر، فقبره هناک، اونجا مقبور شد و دفن شد.
عجب.
این وصیتشه که طبق نقل بر حال ابن سعد در الطبقات الکبرى و سند هم اون که اشاره کردم چنین وصیتی کرد. خب همونطور که در آغاز اشاره کردم، واقعا چنین حقی نداشت آقای ابوبکر چنین وصیتی بکند، میبونش در بقیه دفن میکرد مثل بقیه مسلمان، چه امتیازی برای تو هست بیای کنار پیامبر با منسق به قبر پیامبر دفن بشوی، و عرض میکنم که نه ملکیتش از آن تو بود، نه ملکیتش از آن عایشه بود. هر حدیث مجعولی هم که ادعا کردی خودت هم میدونستی که دروغ مجعوله، ان معاشر الانبیاء لا نورث، در واقع اونجا عمده اونجا ملک فاطمه سلام الله علیها بود، به چه حقی در ملک فاطمه اجازه دادی که وصیت بکنی و در ملک فاطمه بدنت دفن بشه؟ بدتر از اون عمر هست که بعد از ابوبکر مجددا همین خطا تکرار شد و عمر هم پشت سر ابوبکر دفن شد. هزارات اهل سنت که مشرف میشید مقابل ذریح پیامبر سلام میدید، من عرض میکنم که موقع سلام دادن اینو از ذهنتون مرور بدید، خطور بدید به ذهنتون که الان داریم سلام میدیم، چون به هر سه سلام میدن دیگه، سه تا پنجره
بله.
مقابل تو ذریح پیامبر هست، قسمت جلوی ذریح که هنا السلام علی رسول الله، بعد هنا السلام علی ابوبکر، هنا السلام علی عمر. وقتی دارید به ابوبکر و عمر سلام میدید، این سوال براتون واقعا ایجاد بشه که به چه حقی اینها اونجا دفن شدن؟
قصد شده دیگه،
آیا از فاطمه اجازه گرفتن؟ حدیث مورد ادعاش هم که مورد تأیید، نه فاطمه قرار گرفت نه علی سلام الله علیهما. اگر پیامبر فرموده بود ان معاشر الانبیاء لا نورث، ارث به جای نمیگذاریم، بعد اونو تأیید میکردن، پس تأیید نکردن، حدیث هم نادرست بود. پس ملک فاطمه بود، از فاطمه اذن نگرفتید. یک، از دیگر همسران پیامبر که سهم داشتن در اونجا باز اذن گرفته نشد و در یک مکان قصبی دفن شد.
و مهمتره که خودش حرف خودش رو قبول نداره، این خیلی مهمتره.
و برفرض هم حدیث درست باشه و پیامبر ارث از خودش به جای نگذاشته باشه، این املاک و اموال همه در اختیار خلیفه وقت باشه، کی تو رو خلیفه کرد؟ یک نکته. برفرض هم تو خلیفه باشه، کی چنین حقی داد که اینجا خودت دفن کنی؟ چه امتیازی، چرا چنین امتیازی برای خودت قائل شدی تا مثل بقیه مسلمان‌ها در مثلا بقیه دفن می‌شدی؟ چرا در کنار قبر پیامبر؟ ضمن این که چنان که ادعا شده که اینجا حجره عایشه بود، این درست نیست. محل دفن پیامبر حجره اختصاصی خود پیامبر صلی الله علیه و آله بود، نه حجره عایشه. با این شواهدی که عرض میکنم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی مفصل در از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله، فکر کنم جلد 32 یا 33 الان تردید دارم، در اواخر اون کتاب هست، بحث مفصلی میکنه در همین ارتباط.
عین دفن النبی،
عین دفن النبی هستن که پیامبر کجا دفن شده، شواهد خوبی میاره. بعضیشو من اشاره میکنم. و اینجا حجره اختصاصی خود پیامبر صلی الله علیه و آله بود که ملصق و چسبیده به خانه فاطمه سلام الله علیها بود و روزنه هم از اون حجره به خانه فاطمه وجود داشت و پیامبر در اون حجره از دنیا رفت، دفن شد، غسل داده شد و صحابه می آمدن از یک در وارد می شدن، در دیگه خارج می شدن، نمازی آیه ان الله و ملائکته رو می خوندن و خارج می شدن. محل دفن پیامبر اونجاست. چند تا روایت داریم درش تصریح شده حجرته، حجرت النبی، در حالی که اگه حجره عایشه بود می گفت حجرت عایشه دیگه.
بله،
چون حجر نسا رو با نام و نسا نام می بردن. بله،
هارون واقعا زمیرش دیگه ها می شد دیگه.
بله،
هیکل می شد.
بله، مسند احمد جلد 19 صفحه 64، ان النبی صلی الله علیه و آله کان یصلی ذات لیلت فی حجرته، حجرته. باز سنن نسائی جلد 3 صفحه 209 از ربیعت ابن کعب عستمی، کنت ابیت عند حجرت النبی، اینا رو حجر پیامبر من میخوابیدم، فکنت اسمعه اذا قام من اللیل، شبها که پام شد برای نماز میشنیدم که این فرمود سبحان الله رب العالمین. پس تعبیر حجرت النبی داره. باز روایت دیگری است به اصطلاح راجع به امیر المؤمنین سلام الله علیه که راجع به خانه امیر المؤمنین میگه هو ذاک بیته اوسط بیوت النبی، تعبیر بیوت النبی داره راجب خانه امیرالمؤمنین که نزدیک خانه پیامبره. صریح‌تر از این در صحیح ابن فتح الباری جلد 7 صفحه 30 و صحیح ابن حبان جلد 2 صفحه 155 میگه فبینما نحن فی منزل رسول الله، صاحب در منزل پیامبر بودیم که اذن رجلون ینادی من وراء الجدار، بحث صریحه رو میگه، اونجا بودیم که کسی اومد از پشت دیوار صدا زد که اخرج الی یا ابن الخطاب فان الانصار اجتمعوا فی سقیفه بنی ساعده، عمر رو صدا کرد و با سرعت رفتن سراغ سقیفه و اینها. این هم تعبیر منزل رسول الله داره. در ارشاد که سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 625 از عایشه نقل شده که عایشه آیه های مورد ادعا، آیه رجم و آیه رضای کبیر و اینها رو میگه که نازل شده بود و در یک صحیفه ای تحت سریری، کانت فی صحیفت تحت سریری فلما مات رسول الله و تشاغلنا به موته دخل داجنون فاکله ها، یک حیوان بز خانگی آمد و خوردش. خب پیداست که اون حجره عایشه سریری بوده، طبق ادعاش جای غیر از اون حجره بوده، ولی
اینا جمع شده
جای تنگ و محدود. خب وقتی بز داخل بشه که متوجه میشن، پس پیداست که طبق ادعاش از همین ادعای عایشه برمیاد که بعد حجرهش جدا از اونجا بوده،
از این حجره یه شلوغی است که
برای پیامبر داشته در اونجا غسل داده میشد و اینها. و باز این حجره عایشه شواهدی است که دو ویژگی داشته، یکی اینکه یک در داشته، یکی هم درش به سمت شام بوده. ببینید روایتی در الادب المفرد بخاری صفحه 272 هست، میگه فسالتو ان بیت عائشه فقال کان بابه من وجهت شام، به جهت شام، یعنی درش رو به شام باز میشه، شام سمت شمال یعنی پشت مسجد النبی در وضع حال میشه دیگه، الان رو به جنوبه، رو به کعبه است،
درسته،
و بنابراین پشت مسجد رو به شام میشه. از این مرحوم علامه جعفر مرسل استفاده کرده که حجره عایشه سمت قبله فعلی مسجد قرار داشته، قبر پیامبر کجا؟ سمت شرقه، سمت دست چپ کسی است که رو به قبله وایسه.
درسته.
یک شاهد که بابش اگر سمت شام باشد پیداست که به سمت خلاف جهت قبله باز میشود. این یکی. و دوم این که میگه قال کان بابن واحدن، خانه حجره عایشه یک در داشته، و این در حالی است که در مسند احمد آمده که به اصطلاح سوال میشه که چگونه صحابه بر بدن پیامبر نماز خواندن، میگه قالو کیف نصلی علیه، قال ادخلوا ارسالا، ارسالا گروه گروه وارد بشید، قال فکانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الاخر.
بارکه.
از یه در وارد میشدن، از در دیگه خارج میشدن. اون دو دره بوده حجره عایشه، میگه باب واحد داشته، جهتش هم که اینجا. و یک شاهد خوب و مهم این در طبقات الکبری ابن سعد جلد 8 صفحه 131 هست که معاویه حجره عایشه رو خرید، میگه وشترا معاویه من عایشه منزلها یقولون به مئت مثمانی الفین، هم 180 هزار درهم یا 200 هزار درهم، و شرط کرد که تا زمان حیاتش عایشه در حجره بمانه، تا زمان مرگش در حجره بماند. خب اگر حجره عایشه همون حجره محل دفن پیامبر صلی الله علیه و آله بود که مگر میشه محل دفن پیامبر رو بفروشن؟ این نشون میده که باز حجره عایشه جایی جدای از محل دفن پیامبر بوده.
زیبا بود، خیلی جالب بود استاد.
این شواهد خوبی است که نشون میده پس بعدها اگر عایشه چی کرد، ادعای کرد راجع به محل دفن پیامبر، ملحق کرده در واقع اون محل دفن پیامبر به حجره خودش، به ناحق ملحق کرد، ولی در اصل حجره خود پیامبر بوده.
احسنت. خیلی متشکریم.
خواهش می‌کنم.
رحمت بفرستیم بر روح علامه سید جعفر مرتضی.
رحمت الله.
خاطر این تحقیق زیبا و تشکر گرم و خاص از حضرت عالی به خاطر این دقت در این مبحث. بعد خب استاد یه میان برنامه ببینیم برگردیم بعد در مورد اون وصیت‌های نهگانه و صحبتی که کردم و وقت بیشتر گفتگو کنیم. خب عزیزان بیننده، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. میان برنامه رو میبینیم، یه استراحت کوتاهی و برمیگردیم در خدمتهای دکتر جباری انشالله خواهیم بود.
جمعه را از بس که شمردم بی تو، بغض خود را وسط سینه فشردم تو. قبل لازم تا به اینجا که به درد تو نخوردم آگو، تا به اینجا که به درد تو نخوردم آقا، هیچ وقت از درده قصه نخوردم بی تو. سالها می شود از خیش سالی دارم، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو. سالا می شود از خیش سالی دارم، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو. گذری کن به مزارم، به خدا محتاجم، من اگر سر به دل خاک سپردم بی تو.
صلی الله علیک یا مولای یا صاحب العصر و الزمان، از خداوند متعال خواستاریم که هرچه سریعتر انشاءالله آقا ظهور کنن، بتونیم ببینیم آقا رو. همونه که در دعایی که در صبح جمعه ها خونده میشه، دعای ندبه، میگه کی میشه که هم تو ما رو ببینی هم ما تو رو ببینیم، چون ما همیشه در محضر آقا هستیم و آقا همیشه ما رو مورد عنایت قرار میدن، ما رو میبینن، ولی خب ما این توفیق رو نداریم که آقا رو ببینیم. انشاءالله که سریعتر این توفیق رو خداوند به ما عنایت کنه و بتونیم در رکاب آقا باشیم و انشاءالله جهاد کنیم در راه خدا، در رکاب آقا توفیق شهادت بده، و اگر هم باشیم یاریگر آقا امام زمان هرچه سریعتر انشاءالله. در خدمت شما هستیم با جناب آقای دکتر جباری و برنامه آینه تاریخ. آقای جباری متشکریم از شما به خاطر حضورتون و وقتی که برای ما میگذارید. قبل از میان برنامه خب مباحث خوبی رو داشتیم، در خصوص حالا بالاخره با مناسبت اینکه امروز سالمرگ ابوبکر هست، یه بحثی هست، وصیت‌های نهگانه ما زیاد میشنیم دیگه در برنامه‌های گذشته در جاهای متعدد که می‌بینیم آقای مثلا اومده گفته 9 تا چیز هست، 3 تا پشیمانی داره، 3 تا کار را کاش انجام نمی‌دادم، 3 تا سوال کاش می‌پرسید از پیامبر. خب من این رو عرض کردم خدمت شما، این رفتار ابوبکر در این آخر عمرش با اون شکلی که شما توصیف فرمودید و وصیت‌هایی که کرده با این 9 مسئله واقعا تعارضی نداره؟ میشه گفت این پشیمانیه یا تعبیر دیگری میشه از این کرد؟
عرض میکنم که آرزوهای نهگانه ابوبکر از مسلمات تاریخ هست، با طرق صحیح که در متون اهل سنت اونهایی که نقل کردن، متون متعددی از شاید که تاریخ طبری، امامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری، مروج ذهب مسعودی، عقد الفرید ابن عبدالربه، معجم کبیر طبرانی، مفصله، یعنی منابع متعددی اینو نقل کردن. تاریخ یعقوبی، اون لحظات آخر عمر ابوبکر که عبدالرحمن ابن عوف بالا سرش میره و با هم صحبتی دارند و ابن عوف نقل میکنن این رو، و وقتی که آیونم این حدیث رو نقل کردن یا روایت نقل کردن میگن سندش صحیح هست، رجاله کلهم ثقاتون، اربعتون من هم من رجال صحاح ست، حتی 4 تا از راویانش از رجال صحاح ست اهل ششگان اهل سنت هستند و حرفی در سندش نیست. و ماجرا هم این هست که گفتگوی بین عبدالرحمن ابن عوف و ابوبکر شکل میگیره و اون حالشو میپرسه. ابوبکر میگه که من به اصطلاح اینطور هستم که اگر از دنیا بروم افسوس نمیخورم مگر به 3 تا و 3 تا و 3 تا. میگه که گفتم چیه؟ گفت که من افسوس نمیخورم على شيء من الدنيا الا على ثلاث فعلتهن، 3 تا چیز که انجام دادم، وددت اني تركتهن، ای کاش انجام نمیدادم، و ثلاث تركتهن وددت اني فعلتهن، 3 تا کار ترک کردم، ای کاش انجام میدادم، و ثلاث وددت اني سالت عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3 تا چیز ای کاش از پیامبر میپرسیدم. فاما الثلاث اللاتي وددت اني تركتهن، اما اون ستایی که دوست داشتم که انجام نمیدادم، اولیش اینه، و فوددت اني لم اكشف بيت فاطمه عن شيء وان كانوا قد غلقوه على الحرب، ای کاش کشف بیت فاطمه نمی کردم. تو بعضی نقلات لام به اصل افتش داره، تفتیش بیت فاطمه نمی کردم ولو اینکه در خانه رو برای جنگ با من می بستند. خود اینا کاملا صریح در این است که بس در خانه بسته بود، در خانه به زور باز شده، برای جنگ باز شده، قد غلقوها علی الحرب، یعنی پس پیداست فضا رو جور کردید که اونها رو در موضع جنگ هم ممکنه قرار داده باشید دیگه، یعنی در موضع دفاع از خودشون فضا رو فضای جنگی کردید و به زور وارد خانه شدید. میگه ای کاش به زور وارد خانه نمی شدیم، کشف بیت فاطمه نمی کردم. این اولین آرزوش هست. و ودت تو دومین و ودت تو انی لم اکن حرقت الفجاء از سلمی و انی کنت قتلته صریحا او خلیته نجیحا. فجاعی سلمی جریانی داره مربوط به حروب رده، جنگ های ارتداد. این آمد نزد ابوبکر و گفت که به من سازوبرگ نظامی نیرو فلان بده برم برای جنگ با مرتدان، کمکش کردن رفت و ما رو میگن راهزنی کرد و یک تعدی این انجام داد و گرفتنش آوردنش در مدینه. ابوبکر دستور داد ببرید او رو زنده زنده بسوزانید در بقیع و بردندش و مقموتن دست و پاشو بستن انداختن در آتش و زنده سوزاندن. مرحوم علامه امینی در همین القدیر اشارت که همین جلد هفتم خیلی داد سخن میده به محاکمه میکشه ابوبکر رو که به چه حقی مگر فرقون راهزنی کرده بود سوزاندن در کجای دین حد شرعی فرد راهزن هست؟ خودتون مگه نقل نکردید ای حضرات اهل سنت که لا یعذب بالنار الا رب النار، با آتش جز خدایی که خالق آتش هست عذاب نمی کند و اونم جهنمه. با این وجود چطور توجیه میکنید این فعل آقای ابوبکر رو در مجازات؟ مجازات جز حدود باید انجام بشه، اما نه این که به هر حال خودش تعدی هست، تعدی از حد الهی هست. کسی مگه میشه هر کسی رو به هر گونه هر جرم انجام داد به هر جور که دل مخواست و مجازاتش کنیم؟
تلک حدود الله فلا تعتدوا، همین دیگه
فلا تعتدوا حدود الله، تعدی از حدود الهی که خودش جرمه. و این به هر حال حضرات بیان جواب بدن چطور توجیه میکنن این فعل آقای خلیفه رو؟ حالا آخر عمرش اومده آرزو کرده، آرزو به درد کی میخوره؟ این آرزو کرده جبران هم کرده، توبه هم کرده نزد عموم مسلمان ها یا پیش ابن عوف اومده گفته؟ فرصت کافی داشت نزد مسلمان ها بیاد و بگه ایها الناس من خطا کردم، شما مواظب باشید تکرار نکنید این خطا رو، چنین چیزی نداریم. اواخر عمرش به ابن عوف چنین چیزی گفته. حالا ببینیم که آیا همطور که شما سوال فرمودید آیا صادقانه بوده اصلا آرزوها یا خیر. و بعدش هم میگه و ودت تو انی یوم سقیفت بنی ساعده کن تو قلفت الامر فی عنق احد الرجلین. آرزو میکنم که ای کاش در روز سقیفه بنی ساعده بحث خلافت رو یا واگذار به عمر میکردم یا به ابو عبیده جراح، که این ستا بودن دیگه در عنوان مهاجران در سقیفه، یا به عمر میدادم یا به ابو عبیده، من یکی از اونها. فکان احدهما امیرن و کنت وزیرن، او امیر میشد و من وزیر میشدم. خب پس اینقدر شلو به اصلا بی مبنا و وقتی خلافت عهده‌دار شدی خود لایق دیدی عهده‌دار شدی یا نه؟ اگر لایق بودی حق نداری الان بگی آرزو کنی کاش به اون میدادم، اگر لایق به اصلا نبودی که چرا پس عهده‌دار شدی؟ این با سوالیست که ما در اینجا داریم و خودت داری اینجا اقرار میکنی که انتخابت طبق دستور پیامبر نبوده، نصیحت جان پیامبر نبوده، همینطوری سقیفه تشکیل شده و رفتید اونجا بود در حال غلبه کردید بر امصار. این ستاییست که بر حال ست آرزو که
گفت کاش که اینها رو انجام نمیدادم.
ست آرزو هم میکنی که ای کاش اینها رو من انجام میدادم. یکیش این که وقتی که و اما لاتی ترکتهن فودت تو انی یوم اوتی تو بالاشعث ابن قیس اسیرن کنت و ضربت عنقه. جریان مربوط به باز حروب رده است. اشعث ابن قیس از قبیله کنده در یمن اسیر شد در جریان حروب رده. قبیله کنده از جمله قبائل است که شورشی کرده اند، اما گزارش هایی داریم در میان قبیله کنده زمزمه هایی برای دفاع از امیرالمؤمنین وجود داشته، اشعاری می سرودن بعضشون که اگر از اهل بیت کسی بیاد ما حاضریم زکات بهش بدیم، اما ابوبکر کجا با این حرفا کجا؟ و اشعث ابن قیس رو اسیر کردن. حالا خود اشعث خب بعدا نفاقش و خبث باطنش آشکار شد، اما تو این قصه ممکنه به هر حال طرفدار امیرالمؤمنین بوده باشد در واقع، ولی بالاخره اشعث رو اسیر کردن آوردن جز مرتدان آوردن به مدینه و رفت پیش ابوبکر. رفت پیش ابوبکر به جایی که ابوبکر اینو مجازاتش کنه به جرم ارتداد یا هرچی خواهرشو بهش داد. ام فربه خواهر نابینای ابوبکر به ازدواج اشعث در اومد، اومد بیرون و خنجرشو در آورد و رفت به مازار شترفروشان و شروع کرد چندین شتران متعدد نحر کرده مامان ولیمه عروسیش با خواهر خلیفه و این اشعث بهش میدان داده شد. حالا ابوبکر اواخر عمرش میگه کاش من اشعث رو چنین میدانی بهش نمیدادم، اون اهل شر هست و امثال اینها تو این هر شری هست در اونجا حضور داره و اینها. اینم یک آرزو درباره اشعث ابن قیس میکنه، میگه کاش مثلا کنت ضربت و اونها گردنشو میزدم. ولی بالاخره این میدانی که به اشعث داد، اشعث هم خب بعدها متاسفانه در عصر امیرالمومنین
رو شد دیگه،
مسئله نفاقش رو آشکار کرد.
همون رئیس خوارج دیگه،
بله، خوارج رو در واقع اون زمینش رو در جنگ صفین این در واقع فراهم کرد. و یک دو تا آرزو دیگه میکنم، بدت ان حين سيرت خالد بن الوليد، می خالد بن الوليد رو فرستادم سراغ جنگ با اهل رده، خودم میرفتم در منطقه ذلقصه و اونجا میماندم و اگر مسلمان ها ظفر پیدا میکردن که خب هیچی، و اگر نه من به اصطلاح به صدد لقا و مدد میرفتم و کمکشون میکردم و نیرو میفرستادم و اینها. راجب خالد بن الوليد چنین آرزویی رو میکند که کاش اون زمان من چنین اقدامی رو میکردم. و سوم هم این که
جای خالد میرفته به جنگ
میرفتم در اونجا خودم مستقر میشدم در منطقه ذلقصه. خیلی مهم نیست حالا این آرزوش حیاتی نیست. باز سومین آرزوش که کاش انجام میدادم که خالد بن ولید رو وقتی فرستادم به شام، عمر رو هم میفرستادم به عراق. کنت وجهت عمر بن الخطاب الى العراق فکند قد بسطت یدی کلتیهما فی سبیل الله، دستشون باز میگذاشتم اون فتوحات رو در شام انجام بده، عمر هم در عراق انجام بده. اینم سه تا آرزوی رجوع کارهایی که باید میکرده. اما سه آرزویی که میگه ای کاش از پیامبر میپرسیدم که امیدوار کشف میکنه برای ما میزان صداقتش در این آرزوهاش، به خصوص لام یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه، این هست. میگه و بدت تو انی کنت سألت رسول الله صلی الله علیه و آله لمن هذا الامر، ای کاش از پیامبر میپرسیدم که امر خلافت از آن کیست.
این همه پیامبر گفته تازه
فلا ینازعه احدون، که کسی نزاع نکنه. خب خدا به انصاف بده، آقای علامه امینی میفرماد که عرض کنم که اگر از پیامبر سوال میکردی، میگه من در جلد 7 القدیم صفحه 176 تعبیر مرحوم علامه اینه، ثم انی لا اعرف لهذا التمنی محصلا، این آرزو این که از پیامبر ای کاش میپرسیدم که امر از آن کیست، لانه لو کان سأله عن ذلك، اگر از پیامبر میپرسید، لما کان یجیبه الا بمثل قوله. شروع میکنه تقریبا 2 صفحه کلمات پیامبر رو میاره. اگر میپرسیدی پیامبر میفرمود که من کنت مولا فعلیان، مولا مگه نفرمود پیامبر؟ پیامبر فرمود انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله معتت اهل بیتی، پیامبر میفرمود انی تارکم فیکم خلیفتن کتاب الله و اهل بیتی، پیامبر میفرمود علیم منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، پیامبر میفرمود اما ترضا ان تكون منی به منزلت هارون من موسی الا انك لست بنبی انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی، پیامبر میفرمود اوحی الی فی علی 3 انه سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین مستدرک حاکم، اینا نقل کردن این رو. و پیامبر میفرمود ان الله اطلع علی اهل الارض فاختار منها اباک، به فاطمه فرمود فبعثه نبی ثم اطلع الثانیه فاختار بعلک فاوحا الی فانکحته و اتخذته وصیا، یعنی اینا کلمات فراوانی که همطور پیامبر فرموده علیون اخی و وصی و وارثی و خلیفتی من بعدی فراوان. پیامبر فرمود مگر هم دو سه ماه قبل در قدیر و صراحت پیامبر نفرمود؟ این چه سوالی آرزویی که میکنه ای کاش از پیامبر میپرسیدم که امر خلافت از آن کیست؟ پیامبر نفرمود مگر یک بار دو بار سه بار بود پیامبر فرموده؟ لذا عرضم این است که از این جمله آقای ابوبکر در اواخر حیاتش به آقای عبدالرحمن ابن عوف برمیاد که این آرزوها آرزوهای صادقانه ای نیست.
اگر چقدر میشه این رو گفت که آقا میخواسته این جوی که هست علی امیرالمومنین رو عادی بکنه که اصلا واقعا پیامبر همچین کاری نکرده؟ میشه یه همچین تحلیل
یکی از احتمالات بله
به تعبیر دیگر اینقدر قطعی بود که پیامبر نگفته
بله بله به تعبیر دیگر این احتمال فرع یک احتمال بالاتری است و اون اینکه میخواد در واقع خودش رو از معرض اتهام خارج بکند، داره از دنیا میره، میبینه که انتقادات متوجه او هست نسبت به اینکه یک فرد به متهم مجرم رو زنده زنده بی جهت در آتش سوزانده مثل فجاعه سلامی، بی جهت خانه فاطمه رو مورد هجوم قرار داده و امثال اینها، چیزایی که مورد به اصطلاح انتقاد بوده نسبت به ابی بکر، در واقع به نحوی میخواد آبرو خری بکند، آبرو تراشی بکند برای خودش و ضمن اون میاد همین رو مطرح میکنه که من نمیدونستم پیامبر درباره خلافت بعد از خودش وصایت چی فرموده، ای کاش میپرسیدم که اگر ما اومدم عهده‌دار شدیم چون پیامبر در مورد چیزی نفرموده، در مؤید فرمایش شما هستم و در واقع آخر عمرش میخواد تأکیدی بکند بر این نکته که پیامبر چون وصیتی نکردیم ما عهده‌دار شدیم مسئله رو. و خیلی عجیبه و خب شاهد خوبیه این شاهدی که اشاره کردم بر میزان صداقت آقای ابوبکر در این آرزوها.
دو دقیقه مونده فکر کنم یه آرزو دیگه
بله. بله. اون سه تا رو تکمیل کنیم. بله. بله. بعد میشه دومیش و مدد تو انی کن تو سعال تو هو حل الانصار فی حال الامر نصیبون. کاش میپرسیم انصار ما یه نصیب دارن. اینو چرا میگه؟ در واقع میخواد به نحوی بگه تو سقیفه اگر ما چکشونه زدیم و به انصار سهمی
نبردیم. هیچ خبری نبوده از اولم بچه. آره.
خب اگر عجیبه. اگر تو یقین نداری که انصار نصیب ندن تو سقفی چرا گفتی از پیامبر شنیدم علی ائمه من قریش؟
باری کرده اونجا که خیلی قطعی گفتی سفت و محکم،
یعنی به کذبش در اینجا آشکار میشه دیگه.
بله.
شما اگر واقعا یقین نداشتی که انصار نصیب دارن یا ندارن چرا اونجا چون ادعای رو کردی؟ یک نکته. و سومینش هم که میزان علم او به شریعت رو نشون میده و وددت ان کنت سالته عن میراث ابنت الاخ والعمه، راجع به میراث هر شاید که برادرزاده دختر برادر و عمه از پیامبر کاش سوال میکردم. فان فی نفسی منهما شیئا، یه چیزی تو ذهنم هست راجع به این شک دارم و اینها، یکیش از پیامبر درباره این سوال میکردم. این کجا که راجع یک مسئله ارث مونده و علم علی کجا که هر وقت در میماندن سراغ این دریای علم میرفتن، کسی که ادعا میکند که سلونی قبلا تفقدونی او کجا و این که حالا توی مسئله ارث جزئی مثل ارث عمه و نمیدونم که اولیات فقه ارث هست در این متاسفانه مانده و ما همچنان متحیریم در به هر حال ارتباط با این آرزوهای نهگانه آقای ابوبکر.
حاجی شما الان یه اشاره بحث اون حدیث جعلی که خودش قبول نداره که منو اونجا دفن کنید، اینجا که این سه آرزوی آخرش خیلی تابلو بر صدیق بودن آقا دیگه، خواستم در حد صدیق چرا بهش گفتن صدیق، جفت بگنم کاملا مشخص شده که آقا اینقدر دروغاش رو بوده، خواستن یه جوری ماسمالی بشه به اصطلاح، اومدن به اون لقب صدیق.
متون متعددی اهل سنت دارن راجع به لقب صدیق که امیرالمؤمنین فرمود، خود اهل سنت با سند صحیح نقل کردن که امیرالمؤمنین فرمود که و اینی از صدیق الاکبر لا یقوله لقبلها بعدی الا فهو کاذب و کذاب، کسی اینو ادعا بکنه غیر از من این کاذب هست، صدیق اکبر من هستم.
خیلی ممنون استاد. حالا من دوست داشتم حالا بپرسیم واقعا در زمان خود ابوبکر به صدیق میگفتن واقعا یا
نه
اینا رو بعداً جعل کردن
در زمان معاویه؟
بله میدونست. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری از حضورتون و حوصله که به خرج دادید و دقت فراوانی که در پاسخ سوالات ما داشتید. ما خب سلسله مباحث ما قرار بود در مورد سیره پیامبر باشه، ولی خب این مناسبت ضروری بود که در موردش این گونه تخصصی صحبت کنیم و سوالات زیادی هم در این خصوص داشتیم که حالا در حد ازی که در خدمت شما بودیم استفاده کردیم. خیلی متشکریم. ان شاء الله در جلسات بعد بیشتر در خدمت شما باشیم و بیشتر بحث کنیم. خب از بینندگان عزیز وقتمون هم خیلی کم هست و محدوده، آخر برنامه است و ما فقط یه دعا میکنیم برای تجلیل آقا امام زمان و شما رو خدای منان بسپاریم. برخی از علما و بزرگانی که اسمشون یاد شد در این برنامه هم انشاءالله مورد دعا قرار بگیرند و یه فاتحه هم برای اونها بخونید، به خصوص جعفر مرتضی عاملی رحمت الله علیه. تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای من نام سپاریم. خدا حافظ. اللهم عجل لولی کفر جیم.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.